آبم آوارم کرد، بد جور سهنت گرفتارم کرد. کربلا خواب هر روز من، دوری از تو بیمارم کرد. ارباب از بس کرامت داره، تا محشر هم عنایت داره. من اینجا هستم اما روحم تو کربلا اقامت داره. کرم حسین علم حسین، یاد داد مادرم فقط
تپش. شنوندگان عزیز، از بخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. مطلع باشید که هنگام اذان ظهر امروز ساعت 12:09 خواهد بود. التماس دعا داریم از حضورتون.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام.
و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 61 تا 70 از سوره مبارکه اسراء با صدای قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان. الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن آقای علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة طاعته وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله تو عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 12:15 است. همراه میشیم با برنامه زندگی رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه ایزد منان بخشایش کن حضور شما دوستان گرامی شنونده در هر کجای کشور عزیزم ایران اسلامی که هستید سلام و عرض ادب و احترام داریم. وقتتون بخیر. با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. دوستان فهیم شنونده ساعت 12:16 است و در روز یک شنبه 21 مرداد ماه 1403 هجری خورشیدی با افتخار از رادیو گفتگو برنامه رویداد در خدمت شما هستیم و مجموعه مباحث و بخش‌های مختلف خبری رو مورد تحلیل و کنکاش قرار خواهیم داد با مهمانان بسیار ارجمند تلفنیمون که در فواصل برنامه یاری کننده برنامه رویداد امروز ما خواهند بود. دوستان گرامی بریم سراغ سوال پیامکی برنامه امروز. پیام شما به سران رژیم صهیونیستی در خصوص جنایت این رژیم در مدرسه عطابین غزه چیست؟ سه تا گزینه داریم. گزینه یک وعده صادق نزدیک است. گزینه دو بزرگترین جنایتکار تاریخ هستید. سه هر دو مورد. پاسخهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 301035. دوستان گرامی با این بخش ها امروز در برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. محکومیت جهانی حمله به مدرسه عطابین در غزه، یک لیست مهم در پیشخوان مجلس، راه کربلا راه نجات قدس، چگونه جهان کشتارهای اسرائیل را میپذیرد. ذره‌بین بازرسی بر مدیران متخلف در اجرای قانون جوانی جمعیت و صنایع کوچک نوک پیکان رشد اقتصادی. دوستان گرامی، تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید که به بهبود و کیفیت برنامه رویداد شبکه رادیویی گفتگو کمک میکنه، حتما با ما در ارتباط باشید. بریم تا لحظات دیگر برنامه رویداد امروز رو به اتفاق شما آغاز بکنیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 مگز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
سپاسگزار همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو هستیم. بریم بخش اول برنامه رویداد امروز رو به اتفاق شما آغاز بکنیم. محکومیت جهانی حمله به مدرسه اتابعین در غزه. چرا کنوانسیون ژنو در خصوص این جنایت و دفاع از جان غیر نظامیان نمیتواند ظرفیت ایجاد کند؟ میخوام گفتگوی تلفنی داشته باشم با جناب آقای علی قاسمیان، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. آقای قاسمیان سلام، عرض ادب و احترام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد جناب آقای قاسمیان عزیز.
سلامت باشید.
من خب بخش اول صحبت رو شنیدید، سوال اول رو این چنین مطرح میکنیم: چرا کنوانسیون ژنو در خصوص این جنایت و دفاع از جان غیر نظامیان نمیتواند ظرفیتی ایجاد کند؟ جناب آقای قاسمی بفرمایید.
از خدمت شما که ما شاید بخوایم دقیق‌تر به این سوال جواب بدیم، لازمه که دقیق‌تر سوال بپرسیم.
بله.
سوال اصلی در واقع اینه، در واقع ظرفیت وجود دارد، چرا اراده‌ای وجود ندارد برای اقدام علیه رژیم صهیونیستی و جنایتاش؟ شما ببینید، اسفند سال 402 به سال شمسی 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل توی ژنو برگزار شد. بسیاری از گروه‌ها و انجیوها و سازمان‌های مردم نهاد از سراسر دنیا توی این نشست مثل هر سال شرکت کردن. خب از جمهوری اسلامی ایران هم گروه های زیادی شرکت کردن. وقایع این نشست 55 وقتی مرور میکنیم میبینیم که هیچ اتفاق ویژه‌ای، هیچ نشستی، هیچ در واقع کار فوق‌العاده‌ای در رابطه با اون جنایت و نسل‌کشی که امروز داره تو غزه اتفاق میفته صورت نگرفته، در حالی که اصلا کارکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل همینه، برای اتفاقات بسیار ساده تر از این نشست فوق‌العاده برگزار میکنه، برای اتفاقات خیلی ساده تر جلسات فوق‌العاده در واقع برگزار میکنه. اما همون زمان که نشست شورای حقوق بشر 55مین نشستش برگزار میشد، در حدود 30,000 نفر توی غزه به شهادت رسیده بودن که غالب اونها زن و کودک بودن. توی شورای حقوق بشر سازمان ملل هیچ اتفاقی نیفتاد. این که ما ببین، اعضای اصلی همین شورای حقوق بشر سازمان های بین المللی که امروز در سطح بین المللی خب حالا افکار عمومی نیم نگاهی داره که اینها اقدامی بخوان علیه جنایت رژیم صهیونیستی انجام بدن، کسانی هستن که هم حمایت سیاسی میکنن، هم حمایت نظامی میکنن از رژیم صهیونیستی و هم امروز دارن سلاح میفروشن به رژیم صهیونیستی، دارن ادوات این جنایت و نسل‌کشی رو تامین میکنن. واقعیت اینه، یعنی ما اگر اینکه وارد جزئیات در واقع اون نشست و اون کنوانسیون و موادش بشیم، در واقع داریم توی یک دالانی و توی پیچی مارپیچی صحبت میکنیم که مطلوب خود رژیم صهیونیستی است. واقعیت اینه که اصلا این کشورها باید پاسخگو باشن بابت همین حمایتی که امروز دارن انجام میدن، بابت سکوتی که کردن، در واقع شریک این جرم هستن. دادگاه لاهم یک
عرض کنم خدمت شما که ظرفیت دیگه جهانی است که حالا تا حدی اقداماتی رو انجام داده و به نظر میاد که حالا قرار است که مثلا این به نوعی اخبارش افکار عمومی جهان رو آرام کنه که حالا یه دادگاه بین‌المللی داره در قبال این جنایت‌ها و این اقدامات داره رسیدگی میکنه. اما در مورد اون هم همینه، ما وارد سازوکارها هم بشیم متوجه میشیم که اینها حتی اگر یه وقتی وارد اقدام هم بشن، اگر تحت تاثیر فشار افکار عمومی اگر بخوان چیزی رو تصویب کنن یا قطعنامه رو تصویب کنن یا بخوان کاری رو لازم الاجرا کنن علیه رژیم صهیونیستی، باز سازوکارها جوری چیده شده که به نتیجه نمیرسه. در مورد دادگاه لاهه، دادگاه لاهه یه فرایند 2 تا 10 سال است، یه فرآیند 2 تا 10 ساله بسیار زمان بره که اون هم روی اشخاص اقدام میکنه. یعنی امروز نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ اونها، وزیر دفاع اونها در واقع متهمش هستن که حالا توی فرآیند 2 تا 10 ساله میخواد به یک حکمی برسه. شورای امنیت سازمان ملل اگر قطعنامه ای صادر کنه، همه ما میدونیم سریعا با وتو آمریکا روبرو میشه. یعنی میخوام بگم سازوکارها طوری چیده شده که اگر به اقدامی هم منجر بشه، این اقدام هیچ خطری رو متوجه رژیم صهیونیستی نمی کنه. این که ما امروز چشم امید داشته باشیم به این سازمان های بین‌المللی و فکر کنیم اینها قرار است از مردم غزه دفاع کنن یا مقابل این وحشتگری بی نظیر تاریخی بیستن، کاملا اشتباه. تنها راهی که در مقابل رژیم وحشی میشه در واقع به نتیجه برسه، همین مقاومت، همین کاریست که رهبریش جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده و جریان مقاومت تو منطقه انجام میده. در مقابل این وحشیگری باید ایستاد، همونطور که یک زمانی در منطقه داعش ظهور کرد و راه در واقع از بین بردن داعش و اون جنایت ها مقاومت بود، مبارزه بود، ایستادگی نظامی با تمام قدرت در مقابل این گروه تروریستی بود. امروز همین روش رژیم صهیونیستی فرقی با یه گروه تروریستی مثل داعش نمی کنه. راه مقابله، راه نجات مردم غزه همین مقاومت و همین ایستادگی در مقابل این رژیم وحشی.
درست. برای اطلاع رسانی درست آقای قاسمیان، همونطور که فهمودید بالاخره حامیان رژیم قاسم و جنایتکار صهیونیستی که خودشون هم در حقیقت دستاشون آلوده به تمام جنایت‌هایی است که در طول این 100 سال داره انجام میشه، رسانه رو شما چطور بررسی میکنید؟ ببینید اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بقیده من یکی از راه‌های بسیار مؤثری است که اون واقعیات جنایاتی که در منطقه داره اتفاق میفته رو میتونه به مردم جهان برسونه. در حقیقت همین تظاهراتی که در قلب خود آمریکا، در قلب اروپا انجام میشه و جالب اینجاست که این بیخبر نگه داشتن سطح اروپا و آمریکا فکر میکنم یکی از کارکردهای منفی رژیم صهیونیستی با حامیانشونه که بتونن هیچ اطلاعاتی رو به گوش شنوندگان نرسونن، یعنی مخاطبان در بیخبری مطلق بمونن. در ارتباط با بحث رسانه شما نظرتون چیست؟ اینکه سازمان‌های خدمتتون عرض بکنم رسانه‌ای حامی فلسطین و غزه چطور میتونن راهکاری رو ایجاد بکنن که خبرها دقیق‌تر و اطلاع رسانی دقیق‌تری در منطقه به منصه ظهور برسه؟
ببینید امروز رسانه ها حضور دارن، بسیار رسانه های منطقه‌ای و حتی بعضی از رسانه های جهانی برای پوشش اخبار غزه و اتفاقات در واقع فلسطین حضور دارن و دارن تلاش میکنن، هرچند این کافی نیست. محدودیت های بسیار سنگینی که رژیم صهیونیستی ایجاد کرده حتی منجر به کشته شدن بسیاری از خبرنگاران شده، این در واقع محدودیت هست که مانع از اطلاع رسانی دقیق و درست میشه. اما اتفاقاتی که امروز تو غزه میفته چیزی نیست که رژیم صهیونیستی بتونه با ایجاد محدودیت در اطلاع رسانی جلوشو بگیره. اتفاقاتی داره میفته از 7 اکتبر به این ور، اتفاقات بی‌نظیری است، اتفاقاتی است که توی دنیا، توی تاریخ دنیا کم سابقه یا بی سابقه است.
همین باعث میشه که در واقع این اتفاقات به خودی خود ذریب رسانه‌ای بگیرد و سر شبکه‌های اجتماعی